فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
تصور نمی کنم ما منبعی یا کتابی الان در دستمون باشه که از زمان خود پیامبر باقی مونده باشه و تلفظ حروف رو بیان کرده باشه که در اون عصر چگونه میگفتند. اگرم باشد نسخ خطی چیزی قاعدتا در کتابخانه ها و مخازن است که فکر نمی کنم کسی به اونها دسترسی داشته باشه. ظاهر مطلب اینه که تنها اثری که باقی مونده که مخارج حروف رو بیان کرده و نحوه گویش حروف عربی رو تبیین کرده کتاب سیبوی هست. می دانید که دانشمند و نحوی و ادیب بزرگ سیبوی که ایرانی بوده، اهل به اصطلاح بیضای شیراز هم بوده ظاهرا اگر اشتباه نکنم، ایشون به بصره میره، در مکتب بصره بزرگ میشه و تحصیل میکنه و تخصص پیدا میکنه در ادبیات عرب و تا اونجا پیش میره که قله ای از قله های ادبیات عرب میشه و کتابی رو تدوین میکنه به نام کتاب، اصلا معروف شده به کتاب سیبوی. و در این کتاب ادبیات عرب رو مورد تحلیل قرار میده و در آخر کتابش بابی رو باز میکنه که مخارج حروف رو در اونجا توضیح میده. مثلا میگه که واد این گونه تلفظ میشه، صاد اینطور، مخرج ذال این گونه هست. این میتونیم بگیم که قدیمی ترین گزارش از تکلم عربی است که در اختیار ما قرار داره. البته قبل از او یعنی خلیل ابن احمد فراهیدی، ادیب و دانشمند بزرگ شیعی، ایشون هم در کتاب العین، کتاب بسیار معروفی است، بابی رو باز کرده و همین مخارج حروف رو توضیح میده. و سیبوی هم ظاهرا شاگرد خلیل بوده. حالا بحث در این است که آیا کتاب العین منتسب به خلیل ابن احمد هست یا نیست، محل بحثی که در اینجا ما فکر نمی کنم فرصت این بحث رو داشته باشیم. در هر صورت اون چیزی که بالقطع و الیقین میتونیم بگیم اینه که کتاب سیبوی مال خودش بوده و اولین اثری است که مخارج حروف رو توضیح میده. ببینید اون چیزی که سیبوی توضیح میده مربوط است به حول و حوش سالهای 170 تا 177 که وفات ایشون بوده. حالا بعضی هم 180 هم گفتن، اما اگر حالا سال 177 وفات سیبوی باشه، پس گزارش ایشون از مخارج حروف مربوط به اون سالها میشه که ایشون هم ظاهرا در عراق بوده. یعنی گویش عربی با توجه به لهجه هایی که ایشون دیده بر اساس اون گویش اینها رو وصف کرده و گفته که مثلا زاد این گونه تلفظ شده، صاد این گونه هستش، جیم اینطوری هستش. خب این مطلب حدود 2 قرن با گویش زمان پیامبر فاصله داره و چون نزدیکترین هست، خب ما ناچاریم که به این تکیه بکنیم و بگیم که بله تجوید و گویش اون زمان این بوده. حالا شاید هم یه مقداری در طول 100 و اندی سال تغییر کرده باشه، اما خب تغییرات فکر نمی کنم خیلی محسوس بوده باشه. اما الان اگر ما بخواهیم از گویش عرب فعلی بگیریم، وقت مشکل ما این میشه که در طول 1000 و اندی سال بعضی از حروف و آواها به کلی تغییر کردند. این مشکل رو ما الان داریم. مثلا ببینید حرف واد، صاد واد، مثلا در ضالین، این واد در تعریف سیبوی این گونه است که کناره زبان میخوره به کناره دندانهای آسیای بالا و تلفظ میشه واد. اما اگر به لهجه های فعلی ما مراجعه کنیم، همچین تلفظی رو اصلا پیدا نمی کنیم. الان در لهجه های فعلی واد به چند صورت هست. یا به صورت داله که دال مفخم بهش میگن، یعنی یه دالی میگن که تفخیم میشه، وا با ولا با اینطوری میگن. یا به صورت تا میگن، یعنی حرف تا که با صدای مفخم هم هست، ولا طالین، یه همچین چیزی در بعضی از لهجه ها، مثلا در عربستان من شنیدم که اینطوری تلفظ میکنن، حتی در لهجه های رسمیشون. مثلا گوینده اخبار رو هم من توجه کردم، دیدم بعضی از زادها رو همینطوری میگه. و در بعضی از گویش های عراقی چیزی شبیه به وا گفته میشه، تا وا ولا والین. خب ببینید الان گویش هایی که در ارتباط با واد وجود داره خیلی متفاوته و فرق داره با اون گویشی که سیبوی وصفش کرده و اون رو بیان کرده. خب ما اگر قرار باشه که بخواهیم به گویش های فعلی استناد کنیم، این مشکل رو داریم که اولا به کدام گویش ما تکیه کنیم؟ گویش مصری، گویش عراقی، گویش عربستان، کدوم گویش رو ملاک قرار بدیم که اینها کاملا با هم متفاوتن؟ و مطلب دوم این که اگر بخواهیم این گویش ها رو ملاک قرار بدیم، خب ممکن است که 100 سال دیگه اصلا این اصوات عوض بشه، جور دیگه ای تلفظش بکنن. خب تکلیف ما چیه؟ باز 200 سال آینده چی؟ به یک مرحله ممکن است برسیم که اصلا تلفظ بعضی از حروف عربی کاملا دگرگون شده باشه، مثل چیزی که در مورد واد و جیم و بعضی از حروف دیگه مثل همزه اتفاق افتاده. مثلا در مورد حرف قاف، الان در سوریه یا بعضی از کشورهای دیگه به جای قاف همزه میگن. ببینید مثلا میخواد بگه کلمه قاله، به جای اینکه بگه قاله میگه آله، قل رو میگه ال، یعنی همزه میاره. خب ما اگر بخوایم گویش فعلی رو ملاک قرار بدیم، پس مثلا در قرآن هر جا که قاف باشه همزه بگیم، مثلا قل هو الله احد رو بگیم ال هو الله احد. آیا این پذیرفتنی است؟ پس نمیتونیم به لهجه های جدید ما استناد کنیم، چرا که این لهجه ها دائما در حال تغییر و تحولن. پس به ناچار باز میگردیم به لهجه های کهن و قدیمی و از نوشته هایی که اونها رو گزارش کردن استفاده میکنیم. همونطوری که عرض شد، کتاب سیبوی تقریبا کهن‌ترین تا این تاریخ که بنده خدمت شما این عرایض رو دارم بیان میکنم، کهن‌ترین کتابی است که در این مورد به دست ما رسیده. انشالله ممکنه که محققین بتوانن متنها و منابع دیگری رو پیدا بکنن که شاید قدیمی تر هم باشه و ما رو بیشتر رهنمون کنه به اون اداء صحیح و فصیحی که در زمان رسول اکرم به اصطلاح جاری بوده و رایج بوده.
محمد رسول الله عليه صلاة الله.
في نداك الحبيب والموت من وجدي يطيب.
فاجعل لقاك لنصيب يا خاتم الرسل الكرام.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله.
این مقدمه رو من ضروری میدونستم که خدمت شما عرض بکنم، گرچه مقداری طول کشید، اما به هر حال در روشنگری این تفکر ما رو یاری میکنه که اینقدر هم تابع این لهجه های جدید نباشیم و خودمون رو نسپاریم به دست لهجات جدید. ببینید، یک قاعده هست که زبانشناسان هم این قاعده رو مطرح میکنن و اون این است که زبان همچون یک موجود زنده دائما در حال تغییر و تحوله. اینطور نیست که زبان ثابت باشه، مثلا از 1000 سال پیش تا الان هیچ تغییری نکنه. نه، اینطور نیست. زبان دائما در حال تغییره، همان گونه که روحیات انسان هم در تغییر و تحوله و زبان هم چون به اصطلاح تابعی است از روحیات انسان و از اون ملکاتی که در وجود انسان هست، بنابراین اون هم دائما در تغییره و شاهد اون هم عرض کردیم همین تلفظ حروفی است، مثل وادی که الان دال مفخم شده، قافی که الان تبدیل شده به همزه، جیمی که تبدیل شده به گاف، اینها نشانه تغییر و تحول در زبان عربی است و در هر زبان دیگری. ببینید، در فارسی خودمون هم این رو داریم. مثلا در زبان فارسی خیلی قدیم کلماتی مانند خواهر، خواستن، اینها، ببینید اینها رو با واو می نویسن. نمیدونم تا حالا این سوال برای شما مطرح شده که چرا مثلا کلمه خواستن با واو نوشته میشه؟ با که الان در فارسی داریم میگیم خواستن، پس این واو چیه اینجا نوشتن؟ وقتی تحقیق بکنیم باز میگردیم به این اصل که در فارسی کهن اینطوری نمیگفتن که خواستن، میگفتن خواستن، ببینید یک صدای واو داخل این شنیده می شده و بر اساس همون اینها رو با واو نوشتن، خواستن. بعد زبان رو به ساده شدن رفته، همچون موجود زندهی که در تحول هست و رو به راحتی می خواد خودش رو بکشونه، زبان هم خودش رو به سهل شدن و آسانی می کشاند و سیر پیدا می کنه و در نتیجه شده خواستن. اما از نظر نوشتاری اون واو در نوشته ها باقی مونده. خب اینم حالا یه نکته‌ای بود که بد نیست اینجا گفته میشد و عرضم به حضور شما کمک میکنه ما رو در فهم مطالب زبانشناسی.
Allah, 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 Allah.
تصور میکنم که همینقدر از صحبت‌هایی که داشتیم و مباحث در این جلسه کفایت میکنه. انشالله در برنامه آینده ما در ارتباط با مخارج حروف، یعنی جایگاه های تلفظ حروف، خدمت شما مسائلی رو مطرح خواهیم کرد. اگر بخواهید بیشتر مطالعه داشته باشید، میتونید مراجعه کنید به کتاب های آواشناسی، کتاب های تجوید. کتابی رو هم بنده در این ارتباط به اصطلاح تهیه کردم، میتونید اون رو هم مطالعه کنید، خیلی به شما کمک میکنه. عنوانش این هست: بررسی تطبیقی میان علم تجوید و آواشناسی. بررسی تطبیقی میان علم تجوید و آواشناسی، که در اون کتاب این گونه مباحث رو سعی کردیم مطرح بکنیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
وعذر من آوى عذري صاحي دعني في سكري وعذر من آوى عذري أنا ليس في سري إلا الله إلا الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا تنظر عين الله عين الله أنت نسخة الأكوان فيك سورة الرحمن
سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ونسبح باسمك سبحانك الأرض تسبح وتكبر والبحر بتسبيحك يهدر والشجر أياد ترتفع لجلالك بالحمد وتشكر حمدا لك ربي سبحانك الخلق بشتى الأجناس يسجد لك يا رب الناس إنس أو جن أو طير إنس أو جن أو طير وجبال في الأرض رواسي الكل يسبح سبحانك ربنا ندعوك فامنحنا الهدى واليقين فكلنا لولاك ماء وطين، لولاك لم نخرج إلى العالمين. يا من له الآيات في كل شيء، يا من من الماء برى كل حي، دنياك تدلوها لعين الشقي، وما تراها أعين المتقين. يا راعي العصفور بين النسور، يا منبت العود في جوف الصخور. يا
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردند که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشند این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان روز شکست هیمنه پوشالیگ استکبار جهانی. 13 آبان مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اجتماع خانوادگی ملت بزرگان، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا. جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوگ میادگاه های نماز جمعه، تهران ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا، و سپس راهپیمایی به سمت دانشگاه تهران میادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دانای خردسال.
سیره نویسانی که ذکر مناقب ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام را آورده اند گفتند که روزی مردی بهلول دانا را دید که بر خاک افتاده و مدام آیه ای از قرآن را تلاوت می کند. آن مرد که متعجب شده بود پیش رفت تا راز این کار بهلول را جویا شود.
آیا می پندارید که شما را بیهودا فریده ایم و شما به ما بازگشت نمی کنید؟
بهلول؟ بهلول،
نه دنیا برای زنده پایدار است و نه زنده برای دنیا باقی.
با تو هم بهلول. بهلول چرا بر خاک افتاده یا مینالی؟ آرام بگیر مرد.
ای مغرور و دلباخته دنیا، تو آرام گیر تا از دنیا برای آخرتت توشه ای استوار برگیری.
چه میگویی دیوانه؟
من ترس از آن دارم که از هیزم‌های کوچک دوزخ شوم.
خدا تو را شفای عاجل دهد. اولا اگر می‌خواهی نماز بخوانی به مسجد برو، وسط کوچه که جای نماز گذاردن نیسانیان، قبله به آن سوست نه به این سو.
کودکی که من به پای او افتادم کجاست؟
مرا به سخره گرفته یه پیر خرفت. وای بر تو.
من از کودکی کوچک درس بزرگی آموختم. چنان شد که به پاهایش افتادم و از او خواستم تا مرا موعظه کند.
کدام کودک؟ من که کسی را ندیدم.
کودکی که اینجا بود؟
چگونه باور کنم بهلول، آن دانای دیوان نما که حتی از پند دادن به خلیفه عذر نمی کند، از کودکی موعظه دیده باشد؟ لابد وهم دیده یا میخواهی مرا با رفتار همیشگیت موعظه کنی؟
به خدا که دروغ نمیگویم.
مگر آن کودک که بود؟
حسن فرزند علی نقی.
یعنی پسر امام شیعیان؟ چه شد؟
از این کوچه میگذشتم که متوجه چند کودک شدم.
خب؟
آنان سرگرم بازی بودند، ولی یکی از آنها که همان حسن بود از دیگر کودکان دوری کرده بود و در کنجی نشسته بود و میگریست.
خب
پیش رفتم و گفتم فرزندم چه میخواهی تا برایت فراهم کنم که تو نیز به مانند بقیه بازی کنی؟ او در پاسخم گفت ای کوته بین، ما برای بازی آفریده نشده ایم.
او تو را کوته بین خطاب کرد؟
آری.
به چه جرأت؟
در ابتدا پنداشتم مزاح می کند. با لحنی کودکانه گفتم پس برای چه آفریده شده ایم؟ گفت برای علم و عبادت. من از این پاسخش حیرت کردم. برای محک زدنش پرسیدم به چه دلیل برای علم و عبادت آفریده شده ایم؟ او آیه 115 سوره مؤمنون را برایم خواند که می گوید آیا می پندارید شما را بیهوده آفریده ایم و شما به ما بازگشت نمی کنید؟
عجب.
من که بر بهت و حیرتم افزوده شده بود به دست و پایش افتادم و گفتم از شما تقاضا می کنم مرا موعظه و نصیحت کنید.
موعظه او چه بود؟
دنیا را می نگرم که با شتاب می گذرد، نه دنیا برای زنده پایدار است و نه زنده برای دنیا باقی است. گویی مرگ و حوادث ناگوار در دنیا همچون اسب سبقت گیرنده به سوی گرفتن جان جوان می دود. پس ای مغرور و دلباخته دنیا، آرام گیر و از دنیا برای آخرتت توشه ای استوار برگیر.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا
جا تهران است، رادیو قرآن.